است که این اختصاص داد به عقرب حسنه معنا کرده، ولی خودش میگه ظاهر عموم است. ای حسنه کانت الا انها لما ذکرت عقیبه ذکر المودت فی القربا، در اینه این که ذیل این المودت فی القربا آمده است، دل ذالک دلالت میکند الا انها تناولت المودت تناولا اولیا، یعنی هر حسنه ای را شامل می شود، اما قبل از هر حسنه ای این مودت هست، مودت اهل بیت، مودت اهل بیت در رأس هست، یعنی تناولن اولی. یعنی خیلی قشنگ گفته الان دیگه، برحال این نکات دقیقی گفته، کأن سایر الحسنات لها توابع. این حرف درسته، یعنی این را به دست ما بدن، دست تبرسی و علامه طباطبایی و اینا بدن دیگه معلومه یعنی چی، یعنی چی؟ ما دیگه وقتی اینا معنا میکنیم، ایشون میگه چند در بقیه حسنات تابع اینه. خب تابع اینه هم به ظاهرش هم به روحش. روایت ما باقریاتون هست زراره؟ لم یناده به شهی کما نودیت بالولایه، از کرد چرا؟ فرمود لعنه ها مفتاحون نه والوالی هو دلیل علیه نه. و اون روایت که خوندیم که اگر کسی شب تا صبح عبادت کند، سال 12 ماه عبادت کند، که شن البالی لاغر بشه، به هم بچسبه، یعنی شکمش و پوست شکمش و پشتش به هم بچسبد، که شن البالی بشه، محبت اهل بیت به درد نمیخوره. این حرف ایشان نکتهش دقیقه دیگه، میگوید که درست است که ظاهرش عموم است، ولی چون بعد از مودت فی القربا آمده اون میشه اصل و اینا میشن تابع. دقت فرمودید این سخن کشاف تا اینجا؟ بله. خب این وجه اول بود دیگه، که مراد مودت اقربا باشه، حالا یا عام یا خاص، که به نظر میاد بیشتر ایشون توجه به این خاصش داره، به نظر اینجوری میاد، برای تصریح نکرده. البته ادامه بحث آقای کشاف بماند برای جلسه آینده انشاءالله تعالی و بقیه اقوال با امید خدا. و صلی الله علی محمد و آله.
خب دوستان عزیز، برنامه مبنا بود که تقدیمتون شد. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی. همچنان از پخش رادیو معرف با شما همراه هستیم. 162 و 30162 در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید حتما با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در این لحظه دعوت میکنم با تبیان همراه باشید. تفسیر روایی قرآن کریم، آیت الله سیفی مازندرانی.
تبیان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خب عرض بکنم خدمت شما به این که در مجموع آنچه که ما نتیجه گیری که کرده بودیم، اون نتیجه گیری در واقع مفاد بقیه روایات بود و آنچه که ما گفتیم همه اون روایات، اون چند بندی رو که عرض کردیم همون رو مثلا متضمن بوده که ما خلاصش عرض کردیم. حالا وارد این آیه هستیم. بله، یکی لفظ عبادت هست که عبادت همونجور که در از زجاج نقل کرده از ازهری دارد که معنى عباده فی اللغه طاعه مع الخضوع. طاعت رو دو قسم کرده، مع الخضوع بلا خضوع. این طاعت اگر با خضوع باشه به اصطلاح این میشد که عبادت. ایشون داره یقال طریق معبد اذا کان مذللن به کثرت وعد. زیاد که در این پیاده رو ما قبلا مزرعه میرفتیم، اونقدر این چاربیدار را میرفتن تو این جاده خاکی که اصلا کلن این خاکش مثل پشم حلاجی شده بود، صاف میشد، فار میذاشتی غبار بالا میومد. این طریق معبد هم اینه، از بس راه رفتن دیگه چالو چلاش هموار شده، صاف شده. فلزا اونجا گفته که معبد میگن، زجاج میگه. و ابن فارس هم دارد که اصل یدل علی لین و ذل، یعنی یه نرمی همراه با به اصطلاح ذل. ذل به معنای همون خشوع هست، همراه با خشوع. ولی که این معنا رو که من عرض کردیم غالب کلمات اهل لغت همینه که طاعت با خشوع، با خضوع، با ذل، و این کلی تفسیرشون اینه. ابو هلال مطلبی دارد که به نظر میشه که خیلی دقیق در و بهترین کلام کلام ایشون هست. دارد که الفرق بین العباد و الطاعه ان العباد غایت الخضوع ولا تستحق الا بغایت الانعام. یعنی کسی این عبادت رو مستحق نمیشه مگر اینکه غایت و نهایت نعمت را به انسان ارزانی بکند. اون چنین شخصی استحقاق این غایت خشوع رو دارد. بعد دارد که به لحاظا لا یجوز ان یعبد غیر الله تعالی، لذا جایز نیست عبادت غیر خدا. ولا تکونو، یعنی شایستگی عبادت رو غیر خدا نداره، چون این عبادت غایت الخضوعه، برای غایت الانعامه. کسی از غیر خدا نمیتوند متکفل غایت الانعام باشه. یعنی غایت الانعام یعنی کاملترین و بهترین و بالاترین و اساسی ترین نعمت هایی که بدون این نعمت ها سایر نعمت ها اصلا نعمت حساب نمیشن، مثل نعمت حیات، نعمت عقل و نعمت حواس پنجگانه، اینها که قبلا بیان شد. بعد دارد که الا مع معرفت المعبود، ولا تکون العباده الا مع معرفت المعبود. نقطه دومش این است که اول میگه که عبادت بدون معرفت المعبود عبادت حاصل نمیشه، ولی طاعت لازم نیست که معرفت داشته باشه اون شخص مطاع رو، چه معرفت داشته باشه نداشته باشه طاعت صادقه، ولی عبادت بدون معرفت معبود اصلا تحقق پیدا نمیکنه حقیقتش. طاعت این است که اونجایی که امر شده شخص اون رو بگیره بیاره امتثال بکنه، حالا چه بشنسه چه نشنسه، بالاخره اینجا طاعت محققه. اما عبادت چی؟ عبادت میگه نه، عبادت باید اون معبود رو معرفت داشته باشه. و طاعه الفعل الواقع علی حسب ما اراده المرید، متا کان المرید اعلی رتبتن، دیگه یک رئیسی امری بکنه این طاعت بکنه. بله، ممن یفعل ذلک، یعنی از اون فاعل مطیع باید اون بالاتر باشه. همینی که در اصول گفتن قلوب اخذ شده در ماده امر، در معنای امر، مفهوم امر. و تکون للخالق و المخلوق، و برای طاعت هم برای خالق میشه هم برای مخلوق، مخلوق هم فلان برای طاعت کرده. ولی عباده لا یکون الا للخالق، ولی عبادت فقط برای کی است؟ خالق. خب اینجا یک شبهی میشه بر اشکال میشه بر ایشون، به اینکه خب خود آیات شریف قرآن عبادت الاوثان و تباغیت و اینا اومده، پس اونجا شما چی میگید؟ عبادت اطلاق شده، ولی میشه ازشون دفاع کرد؟ ایشون گفته لا یجوز، یعنی اونها خطا کردن، غلط راه رفتن و اشتباه کردن که عبادت رو برای غیر شایستش انجام دادن، اشتباه اینا در همین بوده. اونا به زعم باطلشون این بود که اون بت‌ها و یا اون تواقید رو میتونن عبادت بکنن، شایسته هستن اونا برای عبادت، در حالی که اصل این زعمشون باطل بوده، درست نبوده. یعنی عبادت رو برای غیر مستحقش چیکار کردن؟ آقا انجام دادن، در حالی که عقل به اینا حکم میکرد که اونا شایستگی عبادت چی آقا ندارن. به خاطر همینه که اینا بزرگترین گناه گناه شرکه، چون عقل غیر خدا رو شایسته برای عبادت چی آقا نمیدونه. مقصود ایشون اینه، ایشون میخواد که عبادت، خود عبادت به معنای حقیقی کلمه خودش، این شایستگیش رو فقط اون کسی دارد که غایت الانعام رو داشته باشه، چون عبادت در ذاتش غایت الخضوع اخذ شده اینطوری. و در واقع میخوام بگم که خدای تعالی به عبادت الاوثان این لفظ عبادت اطلاق کرده، یعنی اینا فکر کردن این غایت الخضوع برای غیرش هم چی آقا میشه، در حالی که نمیشد اینجوری. و مستحق واقعی این عبادت که غایت الخضوع باشه در نظر عقل کی است؟ آقا خدای تعالی هست، که چون او غایت الانعام رو داره. در حال مطلب ایشون بسیار حرف درستیه، متقنه، فرق است بین عبادت و طاعت، همینی که گفتن حرف درستی گفتن. بعد قد بکنم که یک مطلب دیگه اینجا باز هست و اون مسئله فراش هست. فراش یعنی بساط، فرش، همین فرش، مهاد. خب این رو هم به زمین اطلاق شده برای اینکه تمام فعالیت‌های مختلف بشریت در این زمین فقط متقوم هست به همین عرض. اگر عرض نباشه چه قراری ندارد انسان، چه کاری میتونه انجام، نمیتونه بنشینه، نمیتونه راه بره، نمیتونه بخوابه، هیچی اصلا. توجه فرمودید؟ و تمام مایحتاج او هم باز متوقف هست به همین فرش بودن چی آقا؟ زمین، از حیوانات گرفته، از گیاهان گرفته، از هر چی گرفته، برای خود انسان و برای تمام مایحتاج انسان این عرض چی است آقا؟ فراشه، فرشه. خب به لحاظ این گفته عرض فراشه. مسئله بنا هم به دو وجه تعلیم شده، یکی این که آسمان بدون عمد، بدون پایه، خودش رو پای خودش وامیسته، پس که انه خودش بنای هستن. به خلاف سایران سقف رو ببینید، این ستونا و خود این دیوار اگه نباشه سقفی وجود چی آقا نداره، اما آسمان بدون هیچ ستونی ایستاده، یعنی یک چیزیست که سقفیست که خودش بنا دارد، بناش منتش غیر مرئی هست، بناییست که در کیفیت این وجود جو و خلقت زمین و کرات که خدای تعالی به گونه‌ای قرار داده، به گونه‌ای خلق کرده که اون پایه‌ای که باید این سقف رو حفظ بکنه، سقف مقصود از سقف یعنی تمام ستاره‌هایی که شب می‌بینید بالای سرتون هست، سقف خب آسمان اینجا اطلاع میشه، یعنی این سقفی که آسمانی که در واقع محل قرار بسیار ستاره‌های بیشمار نایحصا هست، همه اینها که میبینید بر بالای سرتون هست به مسابه صخره، اینا خودش بنا خودش و همراه خودش چی آقا دارد، مثل بقیه صخفا نیست که بنایی مادی لازم داشته باشد که اون ثابت بماند، خودش همراه خودش بنا رو داره و بنایش هم نامرئی هست، فلذا این از اون صخفاییست که خودش بنا بودنش خودش رو که یعنی پایه بودن و استوانه و پایه داشتن رو به خودش داره، همراه داره، ولی غیر مرئی. یک وجهش این گفتن، یک وجهش این است که گفتن که اصلا ساختمان بدون سقف بنا بشه اطلاق نمیشه، الان این مسجد اگه سقف نداشته باشه بهش اصلا بنا اطلاق نمیشه، توجه فرمودی؟ ولذا بنا برای هر ساختمانی، هر غرفه‌ای، هر خانه‌ای بخواد بنا صادق باشه، اون زمانی است که سقفش تمام بکنن، اون وقت میشه بنا. و لذا آسمان که خدای تعالی فرمود سقفا محبوبا در آیه شریفه، جعلنا السماء سقفا محبوبا، توجه فرمودید، این سقف در واقع باشد که انه خود بنا چی آقا هست، چون به سقفه یتم البنا و یطلق البنا، و لذا سقف که باشد که انه تمام بنا چی اینجا آقا هست. یکی از این دو گفتن که یعنی هر دو وجهیست که برای اینکه خدای تعالی این آسمان رو بنا اطلاق کرده، چرا؟ چون یک سقفیست که همراه خودش بناش هست، یا اینکه سقف بهی یسخ و اطلاق البنا در سایر بیوت و ساختمان ها که این سقف الان اینجا وجود دارد پس کنن البنا وجود دارد، یا اینکه نه سقفیست که اون بنا مقصود اون پایه و اون اساس و اینایی که باید سقف داشته باشد و اون همراه خودش چی آقا دارد، پس او خود سقف بناست اصلا، این سقفیست که در خودش این پایه رو داره. بعد ندم که معنای مثلا بفرمایید که شریک هست، حالا میرید سر روایات. در روایت اولی معتبره مرویان تفسیر عسکری علیه السلام قال قال علی بن الحسین علیه السلام فی قوله تعالی یا ایها الناس، یعنی سایر الناس المکلفین، یعنی لفظ سایر رو که آورده یعنی مقصودش این است که همه انسانهایی که عقل دارن به ملاک عقلشون تکلیف باید بشن اینطوری، نه اینکه غیر از خود گوینده، نه مقصود یعنی جمیع ابناء البشر که مکلف هستند و عقل دارند و چی آقا مکلفن، مقصود سایر یعنی اینه دیگه. بله مقصود اینجا اینه، در اینجا چون قرینه نداریم دیگه، چون خودش که نمیخواد استثناء بکند، که قرینه است که مقصود بنی نوع بشر که مکلف هستن به حکم عقل. بله المکلفین من ولد آدم اعبدوا ربکم ای اطیعوا ربکم من حیث امرکم الله امرکم، یعنی اون گونه‌ای که خدا به شما امر کرده اطاعت بکنید، چون همونجا که اصل عبادت پروردگار واجب هست عقل حکم میکند به لزوم عبادت اون خالقی که خالق هستی است و منعم به نعم اصلیه هست و به یدهی از ثواب و العقاب الخالد هست، مالک حقیقی هست، همون ملاکات سگانهی که عرض کردیم که عقل اون ملاک رو ملاک لزوم عبادت و طاعت میدوند، این اصل وجوب طاعت و عبادت رو عقل حکم کند به همین ملاکات سگانه، به همین وزان حکم دومی هم دارد. حکم دوم چیه؟ عبادت خدا به گونه‌ای که خود میخواهد، نه به گونه ای که شخص عابد بخواهد، نه اگر به گونه ای که او امر فرمود او را عبادت نکند بنده، این از عبادت خدا چی میشد آقا؟ خارج میشه. فلذا کما یحکم العقل به اصل عبادت الله لأنه منعم به نعم الاصلیه و شکر نعمت واجب و لأن الثواب العقاب بیدهی و لأنه المالک الحقیقی، اصل عبادت رو حکم کند، کذالک یحکم به لزوم العباده علی الوجه الذی امره الخالق. بله، به همین سمنات. یعنی چی؟ یعنی کیفیت عبادت رو هم باید کی تعیین بکنه برای انسان؟ خود خدا تعیین بکنه. الا من هرچی بکنم خودم بگم نه، اگر من طوری عبادت بکنم خدا تعالی طوری دیگر امر بکنه، من دیگه خدا رو عبادت چی آقا نکردم. فلذا حضرت فرمود که او ای اطیعوا ربکم، اصل اطیعوا ربکم که به حکم عقل است. بعد فرمود من حیث و امرکم الله، امرکم من ان تعتقدوا ان لا اله الا الله، و تمام خصوصیات این کیفیت عبادت رو حالا حضرت داره چیکار میکنه آقا؟ بیان میکنه که در واقع اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، اینا همه داخل در کیفیت چی میشد آقا؟ عبادت الله است. اونایی که راه گم کردن از ابلیس و تمام تواقیت دوران انبیای عظام علیهم السلام و تمام منحرفین، اینا یا عبده همین اوثان، اینا به گونه ای که خودشون میخواستند و آبا و اجدادشون بر اون بودن، همیشه میخواستند که عبادت انجام بدن خدا رو، در حالی که این به گونه ای نبود که خدا بخواد. فلذا عقل چه حکم کنه آقا؟ عقل همون ملاکی که داره در اصل وجوب عبادت الله، به همون ملاک باید میگد عبادت او بکنی، یعنی به گونه ای که او امر کرد اگر عبادت کردی میشد عبادت الله، اما اگر به گونه ای که او امر نکرد به هر نحوی که خود خواستی دیگه این عبادت الله چی آقا؟ نیست. قولو تبارک و تعالی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای اعبدوا به این کیفیت. اینا همه ناظر به همین است. والذین من قبلکم هم همین جوره، چون جن و انس از موجودات دیگر رو همه رو این دارد اخبار میدهد که خدای تعالی خلق کرد، احساس به شما ندارد. اینجا خیلی مهمه، جالب هست. اینجا دارد که ثم قال الله عز وجل والذین من قبلکم قال لها وجهان لعلکم تتقونش، مهمه این لعلکم تتقون. در آیه شریفه اینجور اومده که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دارد وجهان، احدهما، یعنی این لعلکم تتقون ازت میفهمد دو تا وجه داره. وجه اول چیه؟ احدهما خلقکم و خلق الذین من قبلکم لعلکم کلکم تتقون، ای لتتقو کما قال الله تعالی، تا اینکه تقوا بکنید. یعنی این که هدف خلقت هم عبادت هست، که شما رو خلق کرده، شما و ما قبلتون رو، تا با عبادت تقوا پیشه کنید. یعنی عبادت برای چی آقا؟ تقوا. عبادت برای تقوا. این ظاهر عبادت این میشه، چون اصل امر به عبادت این لعلکم تتقون اونه. البته در این عبارت الان ملاحظه میفرمایید ممکنه که به جور دیگه هم تفسیر بکنیم همین وجه اول رو، از که خلقت شما برای این بود که شما چیکار بکنید آقا؟ تقوا بکنید. خلقکم لتتقو، این عبارت الان این رو میگه. و الوجه الاخر اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ای اعبدوه لعلکم تتقون النار. یعنی چی؟ یعنی نتیجه عبادت شما این است که از اون آتش جهنم چی بشید آقا؟ حفظ بشید. هیچ حکیمی، هیچ عاقلی از عقلای عالم به کسی نمیگه آقا تو مرا خدمت بکن، بعدن نتیجهشو میبینیم، تا نتیجهشو ببینیم. اون وقت وقتی که این خدمت کرد اینو همجور رها بکنه، نتیجه هم نده. این به خلاف حکم عقله. اینجا هم همینجور خدای تعالی میفرماد عبادت بکنید خدایتون رو،
تا نتیجه این عبادت را که مسون بودن از آتش جهنم است و از عذاب خالد اخروی است ببینید. لعلکم تتقون، یعنی لعلکم حتی به عبادتکم تقعون فی حسن من عذاب الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفسیر روایی قرآن کریم بود در بیان آیت الله سیفی مازندرانی که در برنامه تبیان تقدیمتون شد. 6:55 اینجا رادیو معارف هست، صبح جمعه ای که عاشقان امام مهدی علیه السلام با قرائت دعای ندبه آرزوی تعجیل در ظهور فرج امام السر والعلن صاحب الجود والمنن داف الکرب والمهن حضرت امام مهدی علیه السلام رو از درگاه خداوند طلب میکنن. ما هم همراه بشیم با زمزمه های دعای ندبه در شرح اشتیاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
يا يا ابن الحسن نوري بد جان را، يا يا ابن الحسن نوري بد جان را، یا برچین بساط ظلم و طغیان را. بیا یا ابن الحسن با تیغ عدل خود بکن از بن درخت اهل عصیان را. بیا یا ابن الحسن ای منجی عالم، بیا پایان بده در ده بحران را. آقا جانم بیا یا ابن الحسن ویران ببین دل را، به آبادی رسان این شهر ویران را. بیا یا ابن الحسن با دست ایمانت رهایی ده ز دشمن اهل ایمان را. بیا یا ابن الحسن ای حجت یزدان، تفقد کن دمی جمع پریشان را. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. الذي لا زوال له ولا ذمه لا